بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله 16 هم بود که در اون چند فرع بود. اولین فرع این بود که اگر شخص متهم قبل از قیام بینه توبه کند، حد ساقط میشه، اما بعد از قیام بینه باشد حد ساقط نمیشه. در باره سقوط حد به وسیله توبه قبل از قیام بینه دلائل متعددی آوردیم، علاوه بر این که مسئله ظاهرا اجماعیه، همه میگن اگر قبل از قیام بینه توبه کند حد ساقط میشه. منحصر به اینجا هم نیست، در باب سرقت هم گفتن، در باب محارب هم آیه شریفه قرآن آیه 34 سوره مائده با صراحت میگه. بنابراین یه حکم عامی هست که همه جا قبل از آنی که بینه قائم بشه اگر طرف توبه کند حد ساقط میشه. دلائلش رو ذکر کردیم. فقط یک روایتی بر خلاف این داریم، ظاهراً بر خلافه، ظاهرش این است که ساقط نمیشه با توبه. روایت در باب 20 از ابواب مقدمات، در باب 20 از ابواب مقدمات، حدیث 4. عن سکونی عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال قال امیر المؤمنین لا یشفعن احد فی حد. بحث شفاعت. قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامام. اذا بلغ الامام یعنی چه؟ اذا بلغ الامام به امام برسه، یعنی بینه بیاد قائم بشه، خبر به امام رسن که فایده نداره، باید با مدرک به امام برسه، یعنی بینه قائم بشه. فانه لا یملکه، یعنی امام حقی نداره. لا یملکه برای مسئله بعد هم به درد میخوره که امام حق بخشیدن نداره بعد از آنی که قیام بینه بشه. و شفع داره کسی از وشفع، درست، وشفع فی ما لم یبلغ الامام. وشفع میخوای شفاعت بکنی بکن، اما فی ما لم یبلغ الامام اذا رأیت الندم، شفاعت کن در چیزی که به امام نرسیده اگر پشیمانی و ندامت رو ببینی. ما میگیم این روایت دلیل بر ضد اون چیزی است که تا به حال گفتیم. گفتیم با توبه ساقط میشه. ظاهر این روایت این است که نه، با توبه ساقط نمیشه. اگر با ندامت ساقط بشود دیگه شفاعت برای چیه؟ وشفع فی ما لم یبلغ الامام اذا رأیت الندم. خب این فایدهش چیه؟ اگر ندامت قبل از قیام بینه، توبه قبل از قیام بینه باعث سقوط است، شفاعت برای چی میخواد؟ معلوم میشه ندامت و توبه به تنهایی باعث سقوط نیست. ها میگن ممکنه پشیمان شده باشه، توبه نکرده باشه. این قلنا به این که حقیقت توبه هو ندم، توبه چیزی جز ندامت نیست. پس این توبه کرده، توبه کرده میگه شفاعت کن. شفاعت کن معنیش این است بدون توبه، ببخشید با توبه بخشوده نمیشه، ولو قبل از قیام بینه بوده باشه، بلکه تو باید شفاعت کنی تا امام از اختیاراتش استفاده کند و امام ببخشه، نه توبه. بله اقام بینه شفاعت این است که بعد از این ممکنه اقامه بینه بشه. باید شفاعت کن که اگر جمعیت دارن میان تو راه هستن اقامه بینه کنن، شفاعت تو مؤثر بشود و دیگر جلو اقامه بینه رو بگیره. ها ایشون میگن اذا رأیت الندم یعنی ندامت نیست، آثارشه. خب اینا خلاف ظاهره دیگه، ظاهرش نست ندامتی پیدا کرده، معذالک باعث بخشودگیش نشده، باید شفاعت کنی امام از اختیاراتش استفاده کنی اینو ببخشه. و اما جوابی که میشه از این روایت داد، حالا میرسن در اینجا یه اشکال سندی داره، یه اشکال روایت، اشکال متنی دلالتی. اشکال سندیش سکونیه که بحثشو چند روز قبل داشتیم. جناب سکونی رو بالاخره بعد از این همه گفتگوها نتوانستیم به عنوان یک شخص ثقه در این مسئله بپذیریم. و اما از نظر دلالت ممکن است کسی بگه این شفاعت طریق برای توبه است. شفیع میاد میگه، اندل امام میگه من خودم دیدم این توبه کرده بود. حالا من مثال بزنم تا کاملا روشن بشه. کسی اینجا حاضر نیست، فرض کنی شهر دیگریه، یه نفر با خبر میشه که میخوان بیان شهادت رو از ضدش بدن، پیش دستی میکنه، میره پیش امام، به امام عرض میکند، به قاضی میگوید من خودم این شخص دیدم توبه کرد. پیش از اینکه چهار تا شاهد بیان، این دسته پیش بلند میشه و میره میگه من دیدمش توبه کرد. پس این شفاعت طریقی است برای توبه نسبت به کسی که اینجا حاضر نیست. اگر خودش بود میآمد، نیست نیامد. الان اگر این شفیع هم نره این حرفو بزند، اون چهار تا شاهد میان مسئله میماسه. این پیش دستی میکنه قبل از اقامه بینه، میده میگه رأیتون ندم. چرا رب زایده؟ کجاش بفرمایید؟ وشفع فی ما لم یبلغ الامام اذا رأیتن ندم. چیزی به امام نرسیده، تو ندامت و دیدی، باره شفاعت کن. کجاش؟ برو شفاعت کن، شفاعت کن چون ندامت رو دیده ای، زارش این از خودش نیست، برو شفاعت کن. شفاعت طریقی میشه برای اثبات ندامت و چون اثبات ندامت میشه مسئله حله. خب بگذرم، میگم نیستش خودش، مگه توجه نکردی؟ خودش یه شهر دیگه است، این رفیقش با خبر میشه اینا میخوان برن برای شفاعت بدن، میخوان دارن شهادت بدن، پیش دستی میکنه میره شفاعت میکنه، میگه من خودم دیدم این آقا پشیمانه. علا کل حالین من میگم این روایت، خب البته خلاف فتوای مشهوره، ما نمیتوانیم به روایت علا کل حال عمل کنیم، روایات بر ضد این داشتیم دیروز، ادله اقامه کردیم که حق با مشهوره، اجماعی مسئله. حالا این روایت که بر ضد این قاید توجیهی که از نظر سند و دلالت میتوان برای روایت کرد این است که عرض شد اونم میشه، فرق نمی کنه. حالا یه شهر دیگری هست یا اینجا هست میترسه بره، واسطه میفرسته میگه ای ببین دیگه همونجا یا همون میچسبن نگه میدارن، شفیع برود اعلام توبه ما بکنه. خب این فرع اول بود، منتها ذیل فرع اول مونده. اگر بعد قیام بینه باشد چطور؟ ساقط نمیشه دیگه. ما منطوق رو گفتیم، مفهومش هم بگیم. اگر بعد قیام البینه باشد، قبل قیام البینه باشد، حد ساقط میشه. اما اگر بعد باشه چی؟ بعدش باشه حد ساقط نمیشه. اینم مشهور بین اصحابه. صاحب مسالک رضوان الله تعالی علیه در جلد دوم مسالک صفحه 422 ایشون می‌فرماید مشهور بین الاصحاب این است که بعد قیام البینه حد ساقط نمیشه. ولی از چند نفر نقل میکنه که اینها گفتن امام مخیر است. یکی از مرحوم شیخ مفید نقل میکنه که هزاره او نزدیکه، و دیگری از ابو صلاح حلبی نقل میکنه. این نفر سومی هم هست، سید ابو المکارم ابن زهره، که ما بعدا اشاره میکنیم ایشون هم مخالفه. یعنی اینا گفتن امام بعد قیام البینه هم آزاده، مخیره، در حالی که ما میگیم بعد از قیام بینه امام هم مخیر نیست، حد باید اجرا بشه، توبه هم مانع نمیشود. ولی این سه بزرگوار مفید و ابو الصلاح و سید ابو المکارم ابن زهره، البته مسادک به دو نفرشون اشاره کرده، مفید و ابو الصلاح، اما سید ابو المکارم ابن زهره علاوه بر دو نفریست که مسالک اشاره کرده. خب دلیل بر این مسئله ببینیم چیه. ما دلیل علی عدم سقوط، دلیل چیه؟ البته در مسئله قبل بعضی هم به شبهه استدلال کردن، الحدود تدعا به شبهات، بعضی از آقایون نوشته بودن من دیدم، ولی نیازی به الحدود نداریم، روایت داریم در مساله قبل. وقتی روایت داریم دیگه الحدود برای چی میخوایم؟ و اما مساله ما بعد از قیام بینه توبه کرد، لا تسقط، لا یسقط الحد. دلیل، چند تا دلیل داریم. اولین دلیلی که استدلال بهش کردن استصحابه، شهید ثانی در مسالک استصحاب آورده، عده‌ای هم دنبال او رو گرفتن، استصحاب میکنیم شک داریم به توبه یسقط او به توبه لا یسقط. قبل از توبه که بوده، حد بوده، آیا به توبه سقط؟ استصحاب عدم سقوط. خب این استصحاب روی مذاق مشهور خوبه که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میدانند، اما ما که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدانیم، استصحاب برامون قانع کننده نیست. استصحاب اینجا شبه حکمیه است دیگه، حکم الهی شک داریم. آیا به توبه یسقط بعد قیام البینه؟ اولای از خود شک داریم. حالت سابقه ثبوته، حالت لاحقه شک، استصحاب کردن شبه حکمیه. ما چون شبه حکمیه است نمی کنیم استصحاب، ما استصحاب رو فقط در شبهات موضوعی جاری می دانیم. تمام روایات استصحاب هم شبهات موضوعی است. روایات استصحاب شبهات حکمیه نداره، مال وضوع است و مال هلال و رؤیت ماه هست و مال این هست دیگه، همه شبهات موضوعی است. اصلا شبه حکمیه در روایات استصحاب نیست. حالا بحثش در استصحاب نشد. و اما دلیل دومی که داریم، حالا اصل که نشد، دلیل دوم روایتی است که از ابو بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین، روایت 4-16 مقدمات، حدیث 4 باب 16 ابواب مقدمات الحدود. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اقیمت علیه البینه بانه زنا. محل بحث ما دیگه همینه، اقامه بینه شد که زنا کرده. ثم هرب، فرار کرد، قبل ان یزرع، با خبر شد که 4 نفر رفتن خبر دادن، دست و پا رو جمع کرد و بار و بند و بست و فرار کرد از این شهر. هنوز دستگیرش نکرده بودن. قال انتاب فما علیه شی، انتاب فما علیه شی. یعنی چه انتاب فما علیه شی؟ این بعد از قیام بینه است. تاب فما بعد قیام بینه است. قبل از اینکه دستگیر بشه فما علیه شی دیگه خلاف مطلوب ماست. ما میخواییم بگیم میزنندش، دستگیرش کنن میگذرن. این انتاب فما علیشه یعنی بینه و بین الله توبش قبولی، رفتی برو، اما گیره داوردن میزنن. زیل حدیث دقت کنید، و این وقع فی ید الامام اقام علیه الحد، و این وقع فی ید الامام اقام علیه الحد، اگر در دست امام گرفتار شد حد و جاری میکنی، اما اگر توبه کردی خودتو در معرض قرار نده. این بعضیا میان سوال میکنن، میگن آقا ما مرتکب گناهی شدیم چنین چنان، میخوام خودمون معرفی کنیم. در حق الله لازم نیست بریم معرفی کنیم، شراب خورده بره معرفی کنه، خودشو تازیانش بزنن، عیاذ بالله زنا کرده بره خودش معرفی کنه. نه، یه نفر بود نامه برای ما مینوشت، خیلی گرفتار وسوسه شده بود در این باره که مرتکب این گناه شده بود، و گفت خلاص من چیکار کنم، منو بزنم چیکار کنم، حد بر من جاری بکنم. گاهی به فکر میفتم خودمو شلاق بزنم، حد جاری کنم. هرچی بهش میگیم بابا تو توبه کردی، تو واجب نیست بیا پیش امام بزنته، اما اگر قیام بینه بشه و گیرت بیاره میزنه. او یه وظیفه ای داره، تو یه وظیفه دیگری داری. در حق الله لازم نیست انسان به خودش معرفی بکنه، اون حق الناس یه حسابای دیگه داره. ما بدون شلاق خیالش راحت کردیم بده. حالا دقت کنیم، من دوباره حدیث بخونم ببینیم معنی که ما کردیم برای حدیث همینه یا همین نیست. قال این تابه فما علیه شیعون و این وقع فی ید الامام اقام علیه الحد و این علم مکانه بعث الیه. این خوب شاهده، این علم مکانه بعث الیه، امام با خبر بشه کجا هست، مامورین میفرست دستگیرش کنن. اما اون لازم نیست خودش بیاد در تیر رس قرار بده، دم دست امام قرار بده. رفت که رفت. اینن شبیه چیزی که ما در مرتد فطری میگیم. مرتد فطری اگر فرار کنه بینه و بین الله توبه کنه، یه زندگانی آرام آسوده ای رو پیش بگیره بره، لازم نیست مرتد فطری بیا بگه من اعدام کنید. اما اگر دستگیر شد اعدام میشه، مرتد فطریه. اما ای فرار کرد از چنگال حد، فرار کرد، این شاهد بحث ماست که میفرماد اگر فرار کرد، اگر رفت توبه کرد بینه و بین الله، چیزی برش نی، لازم نیست خودشو معرفی کنه. اما اگر امام با خبر بشود دستگیرش میکنه و مجازاتش میکنه. امام وظیفه ای دارد، او هم برای خودش وظیفه ای دارد، اون کار خودش میکنه، اونم کار خودش میکنه. پس روایت شاهد بحث ما شد، ولو اولی که روایت انسان میخونه میبینه خلاف مطلوبه، بعد میبینه نه، از ذیل روایت استفاده میشه که همون مطلوب ما از این روایت استفاده میشه.
امام حکم بکنه که هر کی گرفت اون رو بکشه؟
نه، امام باید، یعنی حالا یه جاهای خاصی شاد بتونه، ولی امام معمولا باید اعدام زیر نظر خودش باشه، ولی هر جا مرج میشه بعیده بتوانی همچه حکی بگی. و اما دلیل سوم، اونا یه مسائل خاصیه، یه مسائل خاص و شرایط خاص، بله امام میتونه بگه، ولی در غیر شرایط خاص، من که استثناء کردم از اول، گفتم شرایط خاص ایجاب میکنه، یه کسی دسترسی بهش نداریم، یه آدم خطرناکیه، بله میشه بگیم هر کسی سر او را بیاورد به چین جایزه، من جایزه که تو جز واجبات نیست، ولی گاهی مصلحت ایجاب میکنند که جایزه ای هم برای او قرار بدهند، از بیت المال یا غیر بیت المال. نه در حد ساقط نمیشه، روایت در ساقط نمیشه، توبه بکنه حد ساقط نمیشه، اما خودش لازم نیست معرفی کنه. صریحا میگه ساقط نمیشه، امام دستگیرش کرد میگه زنتش، مثل که توجه نکردید به روایت. یا للعجب، ان تاب فما علیه شی و ان وقع فی ید الامام، یعنی ولو تاب، این دنبال اونه، ما علیه شی معنیش اینه، و الا این صدر و ذیل تناقض پیدا میکنه. ان تاب فما علیه شی، اگر توبه کرده چیزی برش نی، اما اگر همین شخص توبه کار به دست امام بیفته اجرای حد برش میکنه. و اما ثالثاً دلیل سوم، دقت کنید، استدلال شده به روایت 1 و 4 باب 15، 1 و 4 در باب 15، ابواب حد زنا نه مقدمات، ابواب حد زنا نه مقدمات. این دوتا روایت ازش استفاده میشه، ان المقر علی نفسه لو حرب من الحفیره، ان المقر علی نفسه لو حرب من الحفیره بعد ما یصیبه شیء من الحجاره لم يرد و ان کان بعدش چیه دارید؟ این کانه انما قامت علیه البینه، و این کانه انما قامت علیه البینه و هو یجهد ثم هرب رد و هو ساغر. پس حدیث این شد، ان المقر على نفسه، کسی که اقرار کرده که این خارج بحث ما سالا صدرشو کار نداریم، مال اقراره. اگر لوحه را به من الحفیره، اگر از اون حفرهی که کندن که میخوان ایر رجمش کنن فرار کرد، بعد ما یوسی به حوشه اون من الحجاره، مختصر سنگی بهش خورده، لم یورد برش نمیگرن، این مال اقرار کارش نداریم. و انکان اینما قامت علیه بینه، اینجا شاهد ماست، اگر قیام بینه برو شده و هو یجحد، اون منکر بینه بود، ثم هرب فرار کرد، رد و هو صاغر حتی یقام علیه الحد. سخنی از توبه توی روایت نیست. این روایت میگه آدمی که قیام بینه برش شد، آوردنش توی چاله برای رجم، خودش نجات داد و در رفت، میارن دوباره میزنن. حدیث چهارم همین مضمونه، مرسله صدوقه همین مضمونه. من فراموش کردم بگویم اون حدیث قبلن که ابو بصیره، اون حدیث سندش هم خراب بود، چون ان بعض اصحابنا ان ابی بصیره، ان بعض اصحابنا ان ابی بصیره، روایت قبلی سندش هم اشکال داشت، مرسل است، منتها مشهور عمل کردم. خب این دلیل سوم چی شد؟ دو تا روایت شد، نشان میدهد اگر کسی از چاله رجم فرار کند در حالی که اقامه بینه شده است، برش میگردانند و حد و کامل بر او جاری میکنند. این کجاش دلالت بر بحث ما داره که استدلال کردن؟ بله، بگیم آقا یا فرار به معنی توبه است، فرار هم همیشه معنی توبه نداره، فرار میکنه از چیزی که او رو ناراحت میکنه، بهتر این است که ما به اطلاقش تمسک کنیم. اطلاق این اقتضا میکند سوا اون تاب او لم یتو، شخص فراری از چاله رجم چه تائب و چه غیر تائب باشد، برش میگردونن و رجمش میکنن، اطلاق چنین اقتضا میکنه. ولی من دیدم بعضی از بزرگان میگن فهوای این دو روایت، فهوای قیاس اولویت، ما هرچی نگاه میکنیم قیاس اولویتی در این دو روایت نمیبینیم، حد اکثری اطلاقی داره. عجب، ایشون میگن کس که توبه نکرده اگر قابل بخشش نیست، برش گردونید، میگن رده و هو ساقر حتی یقام علیه الحد، برش گردونید، صحبت برگردوندنه، فحوای این روایت نداره که بعضی تعبیر به فحوا میکنن. بله اطلاق خوبه، بگم این اطلاق دارد، اما از این که تاب اولم یتوب، آدم فراری رو باید برش گردند و حد و دربارش جاری کرد، تاب اولم یتوب، این اطلاقش اطلاق خوبی میشه. خب حاضر تمام کلام در فر اول، اصلا و اکسن، اصلش و اکسش، اصلش قبل از قیام بینه بود، عکسش بعد قیام بینه بود. چی؟ لب در توبه قبل قیام بینه. بله، حالا اینو بذار داخل کار، ما یه اشاره بهش میکنیم. مفهوم چی؟ بله، میگن مفهوم آیه محاربه هم میشود استدلال کرد که الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مفهومش این است که اذا تابو من بعد ان تقدر علیهم، این برای محارب خوبه، دلالت آیه مفهوم داره که اگر بعدن بوده باشه توبه قبول نمیشه. ولی آیا ما از آیه محارب میتونیم بیام در مانع حنفی؟ عکسش اولویت داشت، اون ورش اولویت داشت، این ورش خلاف اولویته، چون محارب شدیدتره از زانی. لذا توبه محارب اگر پذیرفته بشه قبل قیام البینه، زانی به طریق اولا. اما عکسش، توبه محارب اگر بعد قیام البینه پذیرفته نشود، نمیتونیم بگیم زانی به طریق اولا. حالا شما دارید دبه در میارید، پس چرا دیروز این حرف نزدید؟ قطع دست و پا بکنند و آویزانش بکنند تا بمیره، یا آسان تره یا دو تا سنگ بزن به مغزش و همونجا بیفته بمیره، کدامش آسان تره؟ خب امتحان باید کرد. بگذارید علا کل حالین، حالا به عنوان معیدی اون آیه رو میشود در اینجا ذکر کرد، ولی استدلال به آیه مشکله. و اما الفرسانی، اون مسئله عفو، اون مسئله بعد که الان میخوام واردش بشم، اون الان میخوام واردش بشم. و اما فر دوم که ایشون الان دارن عجله میکنن این بود، لیس للامام ان یعفو بعد قیام البینه، امام نمیتوان عفو کنه بعد از قیام البینه، وله العفو بعد الاقرار، تفصیل بین اون جایی که اقرار کنه، بعد از اقرارم امام میتونه عفو کنه. و در بیان اگر قائم شد امام حق عفو نداره، کسی هم حق شفاعت نداره. نظر مبارکتون باشه، ما این مسئله رو قبلا داشتیم. مسئله شماره چند بود؟ شماره 6 بود در همین ابواب. مسئله 16 که هست، 10 تا مسئله قبلا، مسئله شماره 6 در اونجا مفصلا داشتیم. حالا ایشون اینجا بازی اشاره کردن، ما هم یه اشاره میکنیم، شرحشو قبلا داشتیم. امام آیا امام اصله یا فقهای دیگر هم حق دارن، حکام شرعی دیگر هم حق دارن، که ما گفتیم خصوص امام اصل نیست، غیر از امام اصلی بقیه هم میتوانن فقها هم ببخشن. فلسفه ای دارد این مسئله و این عامه، اونجا گفتیم. ادله هم ذکر کردیم، در اقرار قابل بخششه، در بینه قابل بخشش نیست، و عفو میخورد به اقرار کنندگان، اونجا مفصل شرح دادیم. حالا اینجا هم یه اجمالی اشاره میکنیم. اما این که امام مخیر است در عفو در اقرار، مشهوره بین الاصحابه، مشهوره که در اقرار امام مخیره. اما در صورتی که بینه باشه امام مخیر نیست. دلایلی که برای این ذکر کردن، گفتن یکی تمسک به اصل کردن، راجع به عدم تخییر امام در شق دوم، عدم تخییر امام در شق دوم، یعنی عفو نمیتونه بکنه، یکی اصل، همون استصحابه، استصحاب بقا حق، نمیدانیم امام با عفو کردنی ساقط میشه یا نه، میگیم اصل عدم سقوط حد. مشکل استصحاب همان است که قبلا اشاره کردیم، به عقیده ما بهتر از استصحاب دلیل دیگری است، اطلاقات. اطلاقات میگه فجلدو کل واحد من هما معتا جلده ولو افل امام، ولو افل امام، اطلاق داره دیگه، چه عفوی بکنه چه عفوی نکنه، فجلدو. و خود این دلیل بر این است که عفو امام یا به تعبیر دیگر عفو حاکم شرع مؤثر نیست بعد قیام البینه للاطلاقات. دلیل سومی هم در اینجا هست، همون روایتی است که الان خوندیم، روایت سکونی اول بحث خوندیم، لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامام، لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامام فانه لا یملکه، این صریحه، فانه یعنی امام لا یملک الحد، غیر امام شفاعت نکنه چون امام نمیتونه، من فانه لا یملک شاهدمونه، غیر امام شفاعت نکنه چون امام حقی نداره. شما شفاعت میکنید پیش امام در چیزی که امام نمیتونه، فانه لا یملک. بله، مشهور عمل کردن به این روایت، به فانه لا یملک عمل کردن به این روایت. خب این کجای این روایت داشت بیانه؟ ها؟ کجا؟ بلغه، ظاهر بلغه اقرار نیست، اقرار که بلغه نیست، بلغه یعنی بلغه بلوغن من طریق شهاده، من طریق شهود، و لا یک کسی بره اعتراف کنه نمیگن بلغه امام، خبر آوردن برای امام، خبر ثقه یا فاسق، نه ثقه، ثقه جامع شرایط شهود اربعه یا غیر اون، نه بلوغی که بلوغ شرعی باشه، یعنی چهار شاهد. ما از کلمه بلغه استفاده می کنیم قیام شهود اربعه را، وقت میگه امام لا یملکو، امام حقی نداره در اینجا دخالت بکنه. توجه دارید؟ میگن چرا امام در موقعی که اقرار بشود حق دارد، اینجا حق نداره، اونجا منصوصه، اینجا نص بر خلافشه، ما نوکر نصوصیم. البته یه فلسفه هم داره، وان این از اون خودش با پای خودش آمده به قتلگاه، و کسیست که یه محرک و انگیزه الهی داشته و شایسته عفوه، به خلاف از یه آدم گردن کشی که به وسیله شهود اینو کشندن به دادگاه، آدمی که پشیمان شده، آدمی که میاد اونجا عرض میکنه طهرنی یا رسول الله، طهرنی یا امیرالمؤمنین، شایسته عفوه. اما کسی که گردن کلفت است و مصر بر این کار است و به وسیله شهود به دام افتاد، اون که مستحق نیست. البته ما با فلسفه احکام درست نمی کنیم، در فقه ما تابع فلسفه نیستیم، فلسفه امور ظنی استحسانه، ما دنبال ادله، اونجا روایت داریم بر جواز عفو، اونجا روایت داریم بر عدم جواز عفو، ولی در این حال قابل تفسیر فلسفی هم مسئله هست. خب این مسئله مشهوره، و اما در مقابل مشهور دو جمله دیگه عرض کنم که برسیم سراغ آخرین فرق. کلام بباید کلام زیلش چی؟ زیلش بخونم چیه؟ بخونم ببینم. ما زیلش قبول کردیم، چرا قبول نکردیم؟ تفسیر معنی کردیم، زیلش هم قبول کردیم، صدش هم قبول کردیم، روایت به تمام معنا قبول کردیم، گفتیم وشفع معنیش این است که تو طریقی برای اثبات توبه باش. خب اجازه بدید من مخالفم در این مسئله نقل کنم و تمام کنم. مخالف در این مسئله همون گونه که گفتیم سید ابوالمکارم ابن زهره است، حلبی است، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه است، اگر کلمات این بزرگواران هم میخواد ببینید، یعنی اون دو بزرگوار اول حلبی و ابن زهره، سلسلت الینابی الفقیه، سلسلت الینابی الفقیه جلد 23، این باب حدود جلد 23 است، جلد 23 صفحه 68 و 201. یکی از این دو بزرگوار در صفحه 68، دیگری 201. اونجا ببین. خب حالا اینا که مخالفت کردن و میگن امام حق عف داره، اینا میگن حتی در بینه هم امام حق عف داره، دلیلشون چیه؟ اینا یه دلیلشون اصل، یکی هم اطلاقات، هم اصل و اطلاقات. اصل چیه اینجا؟ چه اصلیه؟ فکر کنید، اصلی که به نفع شیخ مفید و این دو بزرگوار باشه، امام حق داشته باشه، اصل براعته. حالا اصل براعت مقدمه بر استصحاب است یا استصحاب مقدم؟ استصحاب مقدمه. ما در اصول این چیزهایی که خوندیم در فقه باید پیاده کنیم. ما گفتیم استصحاب مقدم است بر براعت. حالا اونایی که قبول دارن، ما قبول نکردیم. یادتون هست دلیل این که استصحاب مقدمه بر براعت چیه؟ ها؟ آیون میگن استصحاب در حکم اماره است. نه، استصحاب اصل حکم اماره نداره. فرش و لده نمیدونم امارات اینا که شعره، ها؟ بله، یه کمی این آین درست کن. عدله حساب اخص از عدله براحتی، مقید عادت سابقه است. عدله استصحاب اخصه براحت، هر شکی رو میگه. خوب دقت کنید، فراموش شده ها یادتون بیاد، براحت هر شکی رو میگه، میگه هر کجا شکی در تکلیف کردی براحت. استصحاب اخصه، میگه اگر شک کردی و حالت سابقه هم داشت استصحاب. همین دیگه اخص، معنی اخصیت همین لغویت لازم میاد. شما عام رو بخوای بگیری دیگه استصحاب هیچ کجا برش نمیمونه. توجه داری؟ بنابراین چون استصحاب مقید به حالت سابقه است، براعت کل شکه، مقید نیست، اون مطلقه، این مقیده. تصریح کردن در کتابهای ما، حالا در رسائل یا در کفایه، میگه لأن عدلت الاستصحاب اخص من عدلت البراء. پس اینجا جای اصل نشد. تنها چیزی که برای این آیون باقی میمونه اطلاقاته. اطلاقاتی داریم که امام حق عف داره، للامام حق العف. این اطلاقات هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون مقیده. روایاتی که خوندیم اطلاقات رو مقید می کنن. فرع دوم تمام شد، شرحش رو قبلا گفتیم، اینجا اشاره بود، ولی شرحش قبلا گفتیم. فرع سوم رو انشالله فردا میگیم، کوتاه، بعدم دنبال بحثای آینده میریم.